أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدمت طلاب عزیز سلام عرض میکنم. خب در ابتدا نام و اوصاف سوره رو استاد آیت الله جوادی آموری بحث کردن، فرمودن که خب این سوره یک نام بیشتر نداره، همون با نام سوره مبارکه یوسف علیه السلام. دلیل نامگذاریش هم خب واضحه که چون همه آیات سوره مبارکه یوسف علیه السلام به جز آیات انتهایی سوره که تقریبا از آیه 103 به بعد میشه، از آیه 103 به بعد خطاب به پیامبر میشه و جمع‌بندی مباحث سوره است در حقیقت، که ایشالله تو هدف سوره و غرض سوره بحث خواهیم کرد. تقریبا از آیات ابتدایی تا آیات انتهایی تا 102 منسجم قصه یوسف علیه السلام رو بیان میکنه. تو نامگذاری سوره ها نام 6 تا از سوره های قرآن به نام پیامبرانه، که 3 تا سوره پشت سر همه، سوره ما که یونس علیه السلام، سوره هود، بعد یوسف میشه، بعد سوره ابراهیم علیه السلام. این 4 تا پیامبر پشت سر هم در فهرست مصحف شریف که الان دم دست ما هست، شما نظارگر باشید، از ابتدای این فاتحه، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، با یه فاصله رد، بعد ابراهیم علیه السلام و بعد از اون سوره 47، یعنی 47مین سوره، سوره پیامبر عظیم و شأنمونه که به نام مبارک پیامبرمونه، و پس از اون در جزء 29 سوره مکه نوح علیه السلام. در نتیجه 6 تا سوره از سوره 114 سوره قرآن به نام 6 پیامبر عظیم الشان. این از نامگذاری سوره مکه یوسف علیه السلام. بحث بعدی استاد در مورد ترتیب نزول و شمار آیات سوره بحث کردن. خب تو ترتیب نزول دوستان حتما تو این زمینه علوم قرآنی آیت الله معرفت رو که خیلی مختصره، خیلی مختصره، 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 التمهید فی علوم القرآن الکریم، در اونجا خوندید ترتیب نزول رو، انشالله حضور ذهن داشته باشید. ما تو بحث تفسیر و در حقیقت تدبر در سور قرآن یک ترتیب مصحف رو میبینیم که تو ترتیب مصحف از اول سور بشمارید، فاتحه، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف علیه السلام، 12مین سوره در حقیقت سوره مبارکه یوسف علیه السلام تو مصحف شریف. اما تو ترتیب نزول، که ترتیب نزول رو اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن از همون کتاب آیت الله معرفت، ترتیب نزول از ابتدا اینه که میاد علق، قلم، مزمل، مدثر، فاتحة الكتاب، مسد، تکویر، اعلا، لیل، فجر، زها، شرح، عصر، عادیات، کوثر، تکاثر، ماعون، کافرون، فیل، فلق، ناس، اخلاص، نجم، عبس، قدر، شمس، بروج، تین، قریش، قارعه، قیامت، همزه، مرسلات، قاف، بلد، طارق، قمر، صاد، اعراف، جن، یاسین، فرقان، فاطر، مریم، سلام الله ها، تاها، واقعه، شعرا، نمل، قصص، اسراء، یونس علیه السلام، هود علیه السلام و پس از اون یوسف علیه السلام. حالا و سوره که میشه 53 سوره در ترتیب نزول، و پس از سوره یوسف میشه هجر و سوره مکه انعام و صافات و لقمان و سبأ و همینطور برید جلو. پس در نتیجه در مصحف شریف 12 سوره و در ترتیب نزول 53 سوره. اینجا به دوستان طلبه، مخصوصا دوستان طلبه پای بالا، توصیه تأکیدی دارم که حتما فهرست قرآن رو حفظ باشن. من خیلی موقع امتحان قرآن روحانی ها رو میگیرم، حالا تو هر زمینه، چه بعضا تو زمینه حفظن حافظای قرآن هن، چه امام جماعت ها، چه تو زمینه تفسیر و مفاهیم تو سطح کشور و استان ها. الانم هم تو همین تهران ناحیه مصطفی خمینی امتحان قرآن امام جماعت های ناحیه مصطفی خمینی رو میگیرم. بعضی روحانی ها میان حمد سوره شون غلط میخونن، که هیچ روحانی هم بلد نیستن، اسم سوره ها رو غلط میگه طرف، یعنی اسم سوره ها رو هم بلد نیست درست. این خیلی قصه است یک طلبه، یک روحانی نتونه نام سوره، بعد اصلا میخواد قرآن واکنه دنبال فهرست که ببینه فهرست اول قرآن یا آخر قرآن. حالا دیگه قالب میدونن فهرسته سوره آخر قرآنه، بعد حالا یه ساعت دنبال سوره یه که مد نظرش. ما به عنوان یک روحانی مبلغ قرآن که سلاحمون خود قرآنه، باید مسلط به قرآن باشی. بعد توصیه میکنم که فهرست سوره ها رو، همین فهرست مصحف شریف رو، عثمان تا معروفه، حفظ کنید به همین ترتیبی که الان خدمت شما گفتم، راحت حفظ میکنید. همین فاتحه، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، عراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، هجر، نحل، اسراء، کهف، مریم، تا انبیاء، مؤمن، انبیاء، حج، مؤمنون، نور، فرقان، شعرا، نم، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب، سبع، فاتحه، یاسین، صافات، صاد، زمر، غافل، فصیحه، شورا، زخرف، دخان، جاسی، احقاف، تا رسیم سوره پیامبر اکرم. بعد سوره فتح، حجرات، قاف، داریات، تور، نجم، قمر، رحمان، واقعه، حدید، مجادله، هشت، ممتحنه، صف، جمعه، منافقون، توابون، طلاق، تحریم، تا اعلام شده. انشاءالله کار کنید دیگه، چون وقت نیست، سریع میگذرم. تو بحث دستبندی سوره ها، بنا به روایتی که در جلد اول تفسیر مجموع البیان مرحوم علامه تبرسی آوردن، پیامبر اکرم سوره های قرآن رو، یعنی کل قرآن رو، به 4 بخش تقسیم کردن. یک بخش طوال قرآن که بهش طوالم میگن به وزن کبر، دوم بخش مثانی قرآن، سوم معین، و چهارم حزب مفصل قرآن، بخش مفصل قرآن، که پاورقی پیشگفتار استاد من طول جوادی اشاره کردن. سوره مکه یوسف علیه السلام جزء معین یا همون معون قرآنه. سورایی که بیش از 100 آیه دارن به اینا میگن معین. اما سبع اتوال چیه؟ قسمت اول قرآن رو پیامبر اکرم فرمود خداوند به جای تورات به من داد. توال قرآن داریم که 7 سوره ابتدای قرآن، یعنی بقره، به غیر از سوره مکه هم بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف و انفال توبه با هم، چون بعضی این دوتا سوره رو با هم میدونن، یکی میدونن، ولی به خاطر همین بسم الله نداره. یکی از اقوال این که سوره مکه بسم الله داره همینه، لذا این دوتا سوره با هم دیگه خب طبیعیه سوره طولانی میشه. توال هم به همون به معنی 7 سبع توال معروف به 7 سوره طولانی قرآن. حالا تو این مورد هفتم بعضی هم میگن به جای توبه سوره یونس علیه السلام رو میگن، بعضی ها کهف میگن، ولی همین به نظرم درسته که همون انفال و توبه باشه. علیار بس این قسمت اول قرآن رو میگن 7 اتوال، و بعد از اون مثانی رو که چون مورد دوم بخش قرآن زیر 100 آیه است. سورایی مثل سوره مکی، هجر و رعد و سوره که ابراهیم علیه السلام و این سوره که غالبا تو 10 جزء دوم قرآنن، این سوره رو، این گونه سوره رو میگن حزب، در حقیقت بخش مثانی قرآن. مثانی هم از همون ثانی گفتن، چون تو بحث دومین قسمت تقسیم بندی پیامبر، پیامبر فرمود این قسمت به جای ازم بودن شما انجیل به من داده شد، یا حالا زبور، اونی که حضور ذهنم خدمت شما میگه. و قسمت سوم قرآن معونه، سورایی که حدود 100 آیه دارن، 100 به بالا، مثل سورایی که یوسف علیه السلام 111 آیه داره، جزء سور معونه. یا سوره مبارکه کهف، سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه اسراء همچنین، سوره مبارکه کهف 110 آیه داره، سوره مبارکه اسراء حضور ذهنم بر همون باید 100 و ازم بزرگ شما که 11 آیه داشته باشه، بله سوره مبارکه اسراء مثل سوره مبارکه یوسف علیه السلام 111 آیه. پس این تقسیم بندی سوم، بخش چهارم قرآن رو پیامبر اکرم تقسیم بندی کردن به حزب مفصل و فرمود حزبی. اینجا فرمودن تو روایت پیامبر اکرم لب القرآن، مغز قرآن این حزب مفصل که از سوره پیامبر به بعد، حالا بعضی میگن از سوره که قاف به بعد قائله، ولی چون فرمود پیامبر حزبی، حزب من، همون حدود 5 جزء آخر قرآن از سوره 47 به بعد، منظورم 47 همون سوره پیامبره محمد صلی الله علیه و سلم، که از سوره 47 به بعد این حزب مفصل گویی بیش از 85% واژگان قرآن در همین 5 جزء آخر قرآن، 5 جزء 5 صفحه کمتر میشه. و بعضیا قائلن مثل آقای لسانی فشارکی، آقای دکتر لسانی فشارکی، که اصلا کسی میخواد معارف قرآن رو بدونه همین 5 جزء آخر رو یاد بگیره حفظ کنه، همین کفایتش میکنه. بیشتر این مباحث قرآن هم تو همین 5 جزء آخره. گویی این 5 جزء آخر قرآن اساره و چکیدی کل قرآنه. و حالا این 5 جزء آخر مفصل بحث داره، من نمیپذیرم. حالا تو دوره تربیت مربی مفصل من اینو گفتم، 67 تا سوره رو در بر میگیره، یعنی بیش از نصف سوره های قرآن رو. و دیگه خیلی معارف تو اینجا هست. پیامبر فرمود باب القرآن حزب مفصل، و خود قرآن میگه و اطول بیوت من عواب، اصلا درب ورود به شناخت قرآن همین بابه. و ما هم تو بحث دورای تربیت مربی و تدبرمون تأکید داریم به آموزش قرآن از آخر قرآن. تو بحث تفسیر، تو حفظ قرآن فقط جزء 30 بعد میاییم اول قرآن. حالا یاد این چهار تا تقسیم بندی رو پیامبر اکرم فرمود، یعنی پیامبر اکرم فرمودن تو اون روایت که فضل تو بالمفصل، من نسبت به این حزب مفصل بر انبیای دیگه و کتبشون فضیلت پیدا کردم، چون گفتیم توال به جای تورات بود، معون یا همون معین و مثانی به جای انجیل و زبور. و پیامبر فرمود من نسبت به این حزب مفصل که از سوره پیامبر، یعنی سوره پیامبر فتح، حجرات، قاف، زاریات، طور به بعد فضیلت پیدا کردم. گفتم اینم نکته حضور ذهن داشته باشید که اختلاف از حزب مفصل، بعضی قائلن که از قاف به بعده. حالا این قول ما از سوره پیامبره و ما با این قاعده. اینم از این بحث ترتیب نزول. اما بحث سومی که استاد آیت الله جوادی بحث کنن، زمان و مکان نزول سوره که یوسف علیه السلام، شما رو آیات هم گفتیم که 111 آیه داره به اجماع همه مفسری. اما زمانی که این سوره نازل شد و مکانش، خب زمانی بود که بعد از شدت گرفتن آزار رسوندن قریش به پیامبر، همون نزدیک سال عام الحزن، همون دورانی که در حقیقت پیامبر و یارانش در شیب ابی طالب محاصره اقتصادی بودند، که معروف شد اون سالها به سال عام الحزن، سال ده بعثت، یعنی سالهای پایانی حضور پیامبر اکرم در شهر مکه. سال ده بعثت که سال عام الحوض شد، چون سال رحلت حضرت ابو طالب علیه السلام و حضرت خدیجه علیه السلام بود، خب یکی از سختترین دوران زندگی پیامبر اکرم بود. خب این طبیعی که این سوره همه آیاتش مکی باشه. حالا بعضی روایت داریم که سه تا از آیات این سوره، آیه اولش و آیه هفتاد میشونه استثنائه، فرمودن درست نیست و به تعبیر استاد نایت الله جوادی آموری که از استاد خودشون علامه طباطبایی میفرمان، با وحدت سیاق آیات سازگار نیست. علاوه بر اینکه سبک و روند آیات سوره یوسف به مکی بودن تمام آیات اون گواهی میده، چرا که فضای نزول آیات نشون میده که گویی رویارویی با مشرکان مکه است که بر سر عربی بودن قرآن با پیامبر اینا درگیرن و میگن آقا اینا رو یه شخص عجم و غیر عرب این آیات رو به تو میخونه و یاد میده. و خداوند در جواب اینها گفت اینطور نیست، انا انزلناه قرآنا عربی لعلکم تعقلون. لذا با توجه به وحدت سیاقی کل آیات سوره مکی یوسف علیه السلام، گویی اصلا همه آیات سوره یوسف علیه السلام یک جا نازل شده، اونم در شهر مکه، سال پایانی حضور پیامبر در مکه و در حقیقت سختترین و سنگینترین سال حضور پیامبر در مکه که معروف شد به سال عام الحزن. حالا این حد داشته باشید که ما کلن 86 تا سوره مکی داریم و ارزم بود شما 28 تا سوره مدنی داریم. اگه میخواید حضور ذهنتون بمونه تعداد سور مکی مدنی، حتی میگم اینا قول مشهور خدمت شما میگم، بنا به همون کتاب آیت الله معرفت رحمت الله علیه که 86 تا با 28 تا تعداد آیات سوره مکی بقره 286 داره. این عدد 286 رو بنویسید، 86ش میشه تعداد سور مکی، 28 ابتدایی این عدد میشه تعداد سور مدنی. این هم تو ذهنتون باشه بعد نیست. بس این زمانش حدود سال ده بعثت و مکان این نزول سوره هم مکه بوده. خیلی مهمه ما فضا رو بدونیم، خیلی خوب دستمون میاد، یعنی میبینیم که مخاطب این آیات مسلمان‌هایی هستند که تا آخرین سال حضور پیامبر اکرم در مکه در سخت‌ترین شرایط، اونم در اون شرایط در حقیقت تحریم اقتصادی شب ابی طالب، در کنار پیامبر بودن. لذا بحث بعدیمون همینه که فضای نزول این سوره چی بوده. فضای نزول سوره بر پایه روایات شأن نزول، محور سوالات مشتکان مکه از پیامبر که این سوالان هم از یهود یاد گرفته بودن، که یهودی ها گفتن برید اگه این پیامبر که ادعای نبوت میکنه سوال کنید در مورد عدلت انتقال آل یعقوب از شام به مصر و چگونگی داستان یوسف علیه السلام، چرا که اینا تو تورات این قصه رو خونده بودن و میدونستن که اگر این پیامبر پیامبر باشه باید علم به این مباحث هم داشته باشه. که خلاصه پیامبرم در پاسخونا این بود که لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین، این سوال کننده همون اشاره به شأن نزول داره. برخی هم گفتن با درخواست قصه از سوی اصحاب پیامبر نازل شده، در حقیقت یاران پیامبر سوال کردن و خلاصه این سوره نازل شده. فضای نزول هم بنا به اون شأن نزول اینطور بوده، اما زمینه نزول معارف سوره هم مهمه که در همون اشاره کردیم تو زمان و مکان نزول پیامبر و مسلمان‌ها به شدت مورد آزار از سمت مشرکان قریش بودن. لذا تو چنین فضایی این سوره و این قصه احسن القصص قرآن با با یادآوری اذیت‌های حضرت یوسف علیه السلام از جانب برادرانشون و در حقیقت فراق یعقوب پیامبر به گونه ای موجب آرامش پیامبر و نزدیکان پیامبر شد که یا رسول الله، انبیا هم اذیت و آزار داشتن. و دوم اینکه اصل محوری نزول این سوره نشون دادن ولایت خدا بر بندگان مخلصش و فرجام نیک صابرین، کسانی که خالص بندگی خدا رو میکنن، اینها رو به مسلمان ها و پیامبر عظیم الشان اون نوید داد. از خطوط کلی اصول اعتقادی و توحیدی، سیره پیامبران الهی و اخلاق و حقوق که اینا خطوط کلی سوره های مکیه در سوره مبارکه یوسف دیده میشه که باز سهه میگذاره بر مکی بودن کل آیات این سوره. از نکات مهم این سوره هم اقتضای فضای فرهنگی جامعه است که اسلوب خاص اجاز قصه‌های قرآن. حالا جالب بدونید که بعضی ها مثل نظر ابن حارث و دیگران مردم رو فریب میدادن، میگفتن که گفته های پیامبر افسانه های گذشته است و لذا میمدن با نقل داستان های خیالی ایرانیان مثل قصه رستم و اسفندیار سعی داشتن اینها رو از پیامبر دور نگه دارن. داستان واقعی و احسن القصص یوسف علیه السلام در تحدی و معارضه با قصه های دروغین اونها نازل شد و این به نوعی اسلوب خاص اعجاز قصه های قرآن رو بیان کرد. مبحث بعدی در مقدمه ورود ما به سوره مکی یوسف علیه السلام تفسیر آیاتش اینه که خطوط کلی معارف سوره یوسف رو داشته باشیم، که خب این سوره واقعا همونطور که آیات پایانی سوره گفته، آیه پایانی سوره میفرمون لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. این سوره عبره است و موجب پند و درسگیری است برای اولی الالباب، کسایی که عقل خالص دارن. بگم این سوره خطوط کلیش در چهار مطلب در حقیقت از طرف استاد آیت الله جوادی دسته‌بندی شده. یک، ولایت خدا بر انسان، که در حقیقت اصلی ترین محور معارف این سوره ولایت خدا بر انسان، که این انسانی که برای رسیدن به سعادت راهنما نیاز داره، حالا اگر میخواد به لقای پروردگار برسه، این کی میتونه به این لقا برسه؟ اگر کسی از صراط مستقیم و هدف اصیل غافل نشه و فراز و نشیب آزمونها او رو منحرف نکنه، سختی های راه بندگی رو تحمل کنه، سرانجام اینه که بدونید خدا او رو از ذلت به عزت میبره و دشواری ها و سختی ها رو برای آسان میکنه، چنانچه خداوند فرمود فإن مع العسر یسرا. برادران یوسف همسر عزیز مصر خواستن او رو خار کنن، اما خواست الهی این بود که بندگان ویژه و مخلص خودش رو عزیز کنه. لذا هر کس بنده خالص خدا باشه، مانند یوسف زیر تدبیر، تربیت و ولایت خداوند قرار میگیره. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره. این دعای یوسف صدیق علیه السلام که در انتهای داستان یوسف علیه السلام آیه 101 اینطور رو میکنه به پروردگار و دعا میکنه و تشکر میکنه از خالق خودش که انت ولیی فی الدنیا. خب وقتی اینطور خب انسان ولایت الهی رو پذیرفت، خب اینطوره که خدا هم یار و یاور او خواهد بود و خدا ولی مؤمنان خالص است و اونها رو از تاریکی به نور هدایت میکنه. اللهو ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، در همون آیات معروف آیات بعدی آیت الکرسی. این پس در حقیقت خط کلی سوره مبارکه یوسف علیه السلام محور اولش و مطلب اولش این شد، ولایت خدا بر انسان، که ما با تدبر، با کل بر تدبر بر کل معارف سوره به این میرسیم که در جای جای سوره میبینید ولایت خداوند بر یوسف صدیق مشاهده میشه و خداوند یوسف رو یاره میکنه. منتها شرطش اینه که یوسف شرط بندگی رو به جا بیاره که آورده. این نویدیه برای همه ما، نه اینکه فقط برای یوسف باشه، امروز برای من و شما هم هست که مبلغ دینیم. اگر مخلص، حالا اینکه مختص انبیاست ازا شیطان به این راه نداره، اما اگر هر چه ما خودمونو به این بزرگواران نزدیک کنیم، اون حمایت الهی بیشتر شامل حال ما خوش. این محور اول و خط کلی اول سوره است. دوم، رؤیا و تعویل رؤیا و خواب دیدن، که از مباحث کلیدی این سوره است. لازم دید هم ابتدای سوره یوسف که خواب یوسف و اون جریان سجده ستارگان و ماه و خورشید، و هم وسط داستان سوره یوسف که جریان خواب عزیز مصر، و هم پایان سوره ماکی یوسف که اشاره میکنه به اینکه محقق میشه رؤیا یوسف علیه السلام، از مباحث کلیدی در این سوره است. ازا در حقیقت خواب یوسف علیه السلام در آغاز سوره مانند مقدمه و زمینه برای قصه حضرت یوسف علیه السلام. پس این شد محور دوم قصه یوسف علیه السلام، همون رؤیا و تأویل. محور سوم سوره مکی یوسف علیه السلام درس عفته، که مولا فرمود در نهج البلاغه لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، انسان عفیف و با عفت گویی نزدیکه که یکی از ملائکه بشه. معرفت رو و پاکدامنی رو از یوسف پیامبر یاد بگیریم، چون خدایی که به انسان در سوره مکی شمس با اون آیات شگفت و که بیشترین تعداد قسم در سوره مکی یوسف، خداوند 11 قسم رو پشت سر هم میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم، الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. خداوند فجور و تقوای نفس رو به همه انسان ها الهام کرد. در جواب قسم می فرمد قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، کسانی که تزکیه نفس کنند اینا رستگارند، و اما کسایی که دست نفس کنن، سرمایه های فطری و تکوینی خودشون رو دست کنند و دفن کنن، خوابه، اینا هلاک خواهند شد. خب یوسف علیه السلام به اون ندای تقوای درونی خودش لبیک گفت و لذا به اون جایگاه و به اون عظمت رسید. اما کسانی که دست نفس کنن، اینها در حقیقت حیوانهای انسان نما هستند، بلکه پسترن، اولای که گر انعام بل هم اذل اولای که هم الغافلون. اما کسانی که سنت النکاح و سنتی رو لبیک بگن، کسانی که جلوی غضبشون رو بگیرن، اشداء علی الکفار باشن و رحما و بینهم باشن، اینا فرشته خو خواهند بود. رضا مولا فرمود مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدره فعفه، در کلمه قصار 474 که اینجا مقام انسان عفیف رو از مقام مجاهد شهید در راه خدا، مولا علی علیه السلام در اخو القرآن و به نظر بنده ابن القرآن نهج البلاغه بالاتر می دون. و چقدر برای ما این سوره درس داره امروز برای زندگی. بدونیم اگر ما پاک دامنی و عفت اختیار کنیم، همون معجزه‌ای که خداوند برای حفظ آبرو یوسف علیه السلام به وجود آورد، همون معجزه رو امروز برای ما، برای حفظ آبروی ما محقق خواهد کرد. لذا عشق زلیخا نادرست بود، چون دلبسته چهره یوسف شد و نمیدونست که جمال یوسف در حقیقت به رؤیت برهان رب، نه زیبایی چهره یوسف. اما عشق یوسف به خدا عشق درست و حقیقی بود. شجاعت اخلاقی یوسف در کنترل غریزش، دوم شهود اعتقادی برهان رب، و سوم شهامت سیاسی او در برابر تهدید دشمن، سه تا فضیلت اخلاقی و در حقیقت عناصر اصلی قصه یوسف علیه السلام. این بس سومین محور و خط کلی سوره یوسف چی شد؟ درس عفت گرفتن از این سوره که انشاءالله بعدها بیشتر میپردازیم. این چهارم تخصص و تعهد در مدیریت نظام اسلامی، که در اون جریانی که بعد از اینکه یوسف علیه السلام از زندان آزاد شد به عزیز مصر گفت که در آیه 55 سوره مون که یوسف قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من رو خزینه دار این مملکت، وزیر اقتصاد این مملکت قرار بده. چرا؟ چون من حافظم و هم علیمم. من حافظم چون میدونید قبلشم وقتی از مصر اینو دعوت کرد گفت اول باید بیگناهی من اثبات بشه. وقتی بیگناهی یوسف علیه السلام اثبات شد، خب فهمیدن این یوسف میتونست دست درازی کنه به ناموس مردم ولی دست درازی نکرد. این امینه، کس که به ناموس مردم دست درازی نکنه به مال مردم هم دست درازی نمی کنه. این صریحه. رضا فرمودن استاد آیت الله جوادی آمون در بعضی توصیف ما معاذ الله تو این جریان که دیوس اقتصادی داریم. دیوس اقتصادی همین هم دیگه، اگر کسی مال مردم رو دزدید به ناموس مردم هم رحم نمی کنه. اما اگر کسی همانند یوسف حافظ ناموس مردم بود، این تعهد داره که حافظ اموال مردم هم باشه. تخصص هم بله نیازه. امروز اینا مشکلات همینه، غالب مدیران داخلی ما نه تخصص دارن نه تعهد، و ببینید این همه گرفتاری ها هست و چقدر آموزنده است این معارف سوره مکی یوسف علیه السلام. لذا و چهارمین بحث چی شد؟ چهارمین محور کلی سوره تخصص و تعهد در مدیریت نظام اسلامی. خب تا اینجا فعلا کفایت میکنه. تا صفحه 35 کتاب خدمت شما طلاب عزیز، طلاب پای هشتم تبیین کردم، سعی کردم خلاصه هم بشه، ولی خب میگم مباحث خیلی طولانیه. انشالله رحمان فردا شب ساعت 9:30 خدمتگزار شما، همون 9 به بعد عذرخواهی میکنم خواهم بود. امیدوارم که انشالله خداوند توفیق فهم قرآن، اونس با معارف قرآن و عمل به معارف قرآن به همه ما عنایت بفرماید انشالله. التماس دعا. والحمد لله رب العالمین، غفر الله لنا ولكم انشالله.